ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 مأمور نیروی انتظامی برگزار شد. دادستان تهران میگوید با مجوز دیوان عالی کشور پرونده سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی بازگشایی شده است. وزیر کشور اعلام کرد نتیجه بررسی‌های دولت نشان داده که اعتراض‌های دی ماه در ایران از بیرون سازماندهی نشده بود. سلام بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. روز یکشنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، محمد سلاس متهم این پرونده در جلسه علنی دادگاه ضمن پذیرش اتهام قتل گفته است که از روی عصبانیت پشت فرمان یک اتوبوس قرار گرفته و با آن به سوی ماموران نیروی انتظامی هجوم برده است. وی در این حال تاکید کرده که عضو هیچ گروهی نیست و تنها برای اعتراض به بازداشت کسی که او را برادر دینی خود توصیف می‌کرد در محل حادثه حضور داشته است. بنابراین گزارش، محمد شهریاری معاون دادستان آقای سلاس را به قتل سرباز وظیفه رضا مرادی گروهبان یکم رضا امامی و گروهبان یکم محمد علی بایرامی متهم کرد. در همین جلسه دادگاه بازماندگان مقتولین خواستار اشد مجازات و قصاص متهم شدند. دادستان تهران خبر داد که با مجوز دیوان عالی کشور پرونده سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در موضوع قتل زهرا کاظمی در دادسرای جنایی بازگشایی شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس جعفری دولت آبادی گفت بازپرس پرونده استعلاماتی از دستگاه‌های مسئول گرفته و منتظر است از برخی از شهود تحقیقات شود که در فرصت مناسب به این کار پرداخته خواهد شد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در سال 82 مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی درگذشت. مرگ او به تیرگی شدید میان روابط ایران و کانادا منجر شد. پس از قتل زهرا کاظمی برخی وبسایت‌ها خبر دادند که بر اساس گزارش برخی از نهادهای زیر نظر دولت محمد خاتمی، سعید مرتضوی خود زهرا کاظمی را کتک زده، اما این موضوع در گزارش نهایی اعلام نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه با روزنامه ایران سازماندهی اعتراضات سراسری اخیر توسط گروه‌ها و جریان‌های خارج از کشور را رد کرد. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به سازماندهی این اعتراضات متهم کرده بود. او همچنین گفته بود که پول این تجمعات را یک دولت به گفته او خرپول در منطقه تامین کرده است. بیشتر می‌شنویم در همین باره در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
وزیر کشور جمهوری اسلامی سازمان یافتگی و وجود منشأ بیرونی برای اعتراض‌های دی ماه را رد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی طی گفتگویی با روزنامه ایران در روز شنبه 20 اسفند ماه تأکید کرد که وزارت کشور در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض‌ها نرسیده و به عبارت واضح‌تر به این نتیجه نرسیده که یک گروه، طیف و جناح یا به گفته وی معاندین و ضد انقلاب ها اعتراض ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند. وزیر کشور در این حال افزود این حرف به معنای این نیست که به گفته وی معاندین و مخالفان از اعتراض ها سوء استفاده نکرده باشند، چون به گفته وی آنها هم در تشدید، هم در هدایت و هم برای بهره برداری نهایت تلاش خود را کردند. پس از شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری اخیر در 100 شهر ایران، مقام‌های قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا ابراز عقیده کردند که این اعتراض‌ها منشأ خارجی داشته و با هدایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و نیز مشارکت سازمان مجاهدین خلق و نزدیکان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق صورت گرفته است. حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی یک سخنرانی در 19 دی ماه با اشاره به همین موضوع گفت:
نقش مال آمریکایی‌ها و عوامل رژیم صهیونیستی است. پول مال یکی از این دولت‌های خرپول اطراف خدیجه فارسه. خب این کارا خرج داره، باید پول بدن. آمریکایی‌ها که حاضر نیستن پول خرج کنن وقتی اینا هستن. پول رو اینا دادن. این دو تا زل سوم پادویشه. پادویش هم مربوط به سازمان منافقین بود.
از سوی دیگر وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز طی گزارشی که به فاصله کوتاهی پس از اعتراض‌ها به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ارائه داد، از سه موضوع استمرار فعالیت دشمنان خارجی، کاهش اعتماد عمومی و مدیریت ناصحیح افکار عمومی به عنوان دلایل اعتراضات دیماه یاد کرد. اما اکنون به رغم همه این اظهارات، وزیر کشور جمهوری اسلامی اذعان می‌کند که بررسی‌ها نشان نمی‌دهد اعتراض‌های دیماه سازمان یافته بوده یا منشأ بیرونی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است این تناقض‌ها در معرفی منشأ تجمعات اعتراضی دیماه می‌تواند به دلیل اکراه جمهوری اسلامی از اعتراف به چنین مسئله‌ای باشد.
ایران خوب سیستم حکومتیش یک شهر و صد کلانتره، هم در بخش امنیتیش و در حوزه سیاست هم که خوب دیگه خیلی روشن هست. یعنی نهادهای امنیتی مختلفی ما در ایران داریم که اینها میتونن گزارش‌های متفاوتی بدن. ما در گذشته هم در پرونده‌های مختلفی، من به یاد دارم در مورد تحکیم وحدت ملی مذهبی‌ها و جاهای دیگه، در دوره آقای خاتمی وزارت اطلاعات خاتمی یک ارزیابی میداد و اطلاعات سپاه که دستگیر کرده بود اینها رو یه ارزیابی دیگه. الان هم این احتمالش هست، هم اینکه به هر حال کارهای آماری مختلفی هم از سوی نهادهای گوناگون صورت میگیره که اونها هم میتونه برخی از نتایجش محرمانه باشه و حالا وزیر کشور بنا به دلایل یه گوشه از اون رو ارائه کرده. این دلیل میتونه سیاسی باشه، یعنی دلیل اینکه به هر حال بخواد دولت به نحوی نشون بده که تحلیل متفاوتی از اعتراضات داره و میتونم ناخودآگاه اتفاق افتاده باشه. ولی اونچه که برای افکار عمومی، برای خود مردم ایران روشن هست، این که اینها در هیچ قدرت خارجی در ایران اونقدر نفوذ نداره که در 100 شهر ایران بتونه در شهرستان‌های کوچیک جورش و اعتراض و بلوا به قول آقایون ایجاد بکنه. دکترین امنیتی حضرات رو این استوار بود که ما رفتیم در سوریه جنگیدیم که دشمن در کشور ما حضور نداشته باشه. حالا این اعتراف مضحکی خواهد بود که در 100 شهر ایران دشمن میتواند نه تنها حضور پنهان بلکه به صورت آشکار هزاران نفر رو هم تحریک بکنه و به خیابون‌ها بکشونه.
اعتراض‌های سراسری دیماه از تجمع‌هایی در اعتراض به گرانی در مشهد و چند شهر دیگر استان خراسان آغاز شد، اما به سرعت دامنه این اعتراض‌ها به دیگر شهرها سرایت کرد و حتی شعارهای سیاسی علیه برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی سر داده شد. در این میان برخی مقام‌های دولت حسن روحانی و همچنین برخی از گروه‌های هوادار دولت، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و نزدیکان او را به سازماندهی تجمع مشهد در هفتم دی ماه متهم کردند و از جمله حزب اتحاد ملت، از احزاب اصلاح طلب، از نقش ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در سازماندهی این تجمع‌ها در مشهد سخن گفته بود، اتهامی که از سوی احمد علم‌الهدا رد شد. روز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی هم با اشاره به گزارش‌هایی درباره دعوت کانال‌های تلگرامی اصولگرا برای تجمع مشهد گفت این گونه نبود که یک جریان به صورت سازمان یافته آمده باشد. به هر حال منشأ اعتراض‌های دی ماه گذشته هر چی بوده باشد، یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه همان گونه که پیشتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور نیز اذعان کرده بود، این اعتراض‌ها عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود. بر اساس گزارش‌های رسمی طی این تجمعات اعتراضی حدود 5000 نفر دستگیر و دست کم 20 نفر کشته شدند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما به دنبال اعتراض‌های اخیر شماری از کشاورزان اصفهان به سیاست‌های دولت حسن روحانی در حوزه آب، رئیس شورای شهر اصفهان خواستار پرداخت حقابه کشاورزان این استان شد. به نوشته وبسایت محلی اصفهان شرق، فتح‌الله معین رئیس شورای شهر اصفهان گفته حقابه باید در هر شرایطی ادا شود و نباید با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب، توزیع حقابه ها به فراموشی سپرده شود. گزارش دیگری از همین سایت خبری هاکیست که محمد صادقی دبیر خانه کشاورز استان اصفهان که برای پیگیری خواسته کشاورزان این استان به تهران رفته از قول مسئولان کشوری برای پرداخت بخشی از خسارت نکاشت کشاورزان شرق اصفهان از روز چهارشنبه 23 اصفهان خبر داده است. شمار قابل توجهی از کشاورزان منطقه ورزنه در شرق استان اصفهان در اعتراض به اختصاص نیافتن حقابه به آنها از پنجشنبه 17 اصفهان راهپیمایی کردند و با مطالبه حقابه شعارهایی از جمله علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سر دادند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی طی سخنانی درباره خودکشی کاووس سید امامی فعال محیط زیست، خودکشی در زندان را امری طبیعی در جهان خوانده که در ایران به گفته او به ابزاری برای موج سواری بدل شده. برای تحلیل بیشتر این سخنان همکارم مهدی طاهباز گفتگویی کرده با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن.
اولا من معتقدم قلم تکلیف از آقای منتظری برداشته شده قبلا. ایشون اظهار نظرهایی کرده که نه در سطح بین‌المللی نه در سطح ایران در هیچ جای دنیا سابقه نداره. معروف‌ترینش هم اون چیزی که ایشون در مورد آقای کیارستمی گفت، وقتی آقای کیارستمی به نقل قول تازه گفتش که تاریخ جنگ پریودی از تاریخ ایرانه، شما گفتن غربگرای فاسد مفسد بی اخلاق حرف بسیار زشتی در مورد دفاع مقدس داری. اما اگر کسی قراره که استناد کنه به مسائل بین المللی و بعد توجیه کنه مسائل داخلی رو، باید در همه موارد اینطوری باشه. آیا در همه دنیا کسی که بازداشت میشه ماها روزها هفته ها از دیدن وکیلش محرومه؟ آیا اگر خودکشی میکنه چند روز مخفی میکنن بعد همسرش رو ممنوع الخروج میکنن که صحبت نکنه؟ این که نمیشه ما بگیم که در همه دنیا این وجود داره، ولی در سایر عرصه ها با دنیا متفاوت باشیم. ضمن اینکه من نمیدونم ایشون این آمار رو از کجا آورده که مسئله عادیه، مسئله خودکشی در زندان ها. نه خیر، در هیچ جای دنیا خودکشی مسئله عادی نیست. حتما اگر خودکشی اتفاق بیفته افرادی که مسئولن باید جواب بدن، به خصوص در مورد یک پرونده‌ای که آقایون ادعا دارن پرونده بسیار حساس امنیتیه، پرونده‌ای که تمام مرزهای علم و دانش رو شکسته، از طریق پوست مارمولک می‌خواستن جاسوسی بکنن. در این چنین پرونده غالباً اینه که حتی اگر فکر کنیم خودکشی یک مسئله عادیه، در مورد متهمی با این حجم از و با این شدت از خطرناکی برای امنیت کشور به قول آقایون حتما باید مراقبت ویژه میکردن. من عرض میکنم قطعا حرف ایشون حرف بی ربطیه، در جای دنیا به عادی نیست خودکشی زندانی. اما اگر هم باشه برای یک زندانی که از نظر حکومت زندانی خطرناکیه، حتما مراقبت ویژه میذارن. مگر اینکه خود آقایون هم از اول اعتقاد نداشتن، یک دروغی بوده، یک مسئله بوده، یک موضوعی میخواستن از هان عمومی رو منحرف بکنن. حالا یک بنده خدای مظلومی مثل آقای دکتر سید امامی قربانی قضیه شده. بعدم عرض میکنم آیا در جاهای دیگه دنیا این مرسومه که اگر کسی در زندان خودکشی کرد و فوت کرد همسرش رو ممنوع خروج بکنن؟ دادستان کل کشور از لحاظ حقوقی باید به این سوال هم جواب بده.
خب فکر میکنین که تاثیر این صحبت ها و همچنین رویکرد دادستان در پرونده فعالان محیط زیست چه خواهد بود؟
من گمان میکنم با همه تبحری که جمهوری اسلامی در پرونده سازی و بعدم ادعاهای دروغ در مورد متهم زنده و مرده داره، به گمانم همین الان هم متوجه شدن که مسئله‌ای که بتونن خیلی روش مانور بدن در این پرونده پیدا نخواهند کرد. میگم بالاترینش هم بود کسی که 28 سال بالاترین مقام نظامی کشور بوده، میاد میگه از طریق پوست مارمولک می‌خواستن جاسوسی بکنن. گمان من اینه که آقایون شاید دنبال این هستن که بعداً بگن که خب این خودکشی اتفاق افتاده و مهره اصلی این پرونده فوت شده، در دسترس نیست و پرونده رو جمع جور کنن. البته اینها انقدر تبحر دارن که یعنی انقدر حداقل من متاسفم این عبارت رو بگم بی‌شرمی دارن که در بی‌گناه بیان وادار به اعترافاتی بکنن. اما به هر حال اعتراف نهایتا باید به یک موضوع مشخصی منجر بشه. گمان میکنم دنبال این هستن که پرونده رو یه جور رفع و رجوع بکنن و همینقدر که موضوع رو به یک فردی که مشهور هست به اظهار نظرهای بی ربط، از جمله اخیراً ایشون تمام همتش رو معطوف به این کرده که دختر بچهای 8 ساله‌ای که در برج میلاد هستن با قید فوریت محاکمه شدن. به نظر میرسه که آدمی در این حد خیلی قابل اتکا نیست، قابل اعتنا نیست حرفاش. شاید عقلای قوه قضاییه خودشون خجالت کشیدن میان در این مورد اظهار نظر کنن. فردی رو که قبلا مشهور هست به اظهار نظرهای بی ربط و غیر حقوقی و غیر حتی اخلاقی، بیانش حرف بزنه که از سر خودشون باز کنه. به نظر من حتی آقای محسن اژه عاقل تر از آقای منتظری، اژه علی رغم خشونت بسیاری که داره و دستش به خونهای بسیار آلوده است، اما حداقل عاقل تر فکر می‌کنم این مقدار به فکر آبروی خودشه. یک کسی رو فرستادن جلو که اظهار نظرهاش گردن خودش باشه. یعنی عرض می‌کنم کسی که سابقه اظهار نظرهای بی ربط و غیر حقوقی داره.
مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.